من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بعد از اینکه کیفیت دلالت جمله خبریه بر طلب را بیان کردن، در مقام دوم از این بحث میکنن که طلبی که از این جمله فهمیده میشود طلب وجوبی است یا جامع طلب یا طلب ندبی، یعنی طلب وجوبی نمیتوان فهمید. قبل از اینکه این مطلب رو بیان کنیم، یک نکته ای که در کلمات مطرح است این است که آیا جمله خبریه دال بر طلب آکدی است نسبت به جمله انشایی، یعنی اگر طلب را مولا با جمله خبریه افاده بکند طلب شدیدتر و اکیدتر فهمیده می شود از وقتی که با مثلا صيغه امر طلب رو افاده می کنه. مرحوم آخوند فرموده است که طلب شدیدتری فهمیده می شود، طلب اکیدتری فهمیده می شود. به نظر ما هم بعید نیست که در خیلی موارد این گونه باشد. وقتی پدر به پسرش امر می کند که نام بگیر، پسر چک و چونه می زنه. بعد پدر برای این که طلب شدیدتر خودش رو افاده بکند می گوید می روی نان میگیری و میبری منزل مادر بزرگت. مثلا اول گفته دست شما، اول گفته برو نون بگیر، از سر تنبلی میشه بابا نرم کار نمیدونم هوا خیلی سرده. بعد پدر برای اینکه دیگه هیچ چک و چونه ای نباشه میری نون میگیری میبری منزل مادر بزرگ. این تعبیری که جمله خبریه از طلب میکند، این به نظر ما در این موارد آکده، چون گرچه به لحاظ مدلول تصدیقی خود ما معتقد شدیم که فقط انشاء میکنه، ولی همین که در مرحله مدلول تصدیقی ثانی انشاء، در مرحله مدلول تصدیقی اول وقوع فعل رو القا میکنه و تفهیم میکنه به مخاطب، همین آکد بودن این طلب را دلالت داره. و اصلا پدر و آمر در این موارد از صيغه امر عدول میکنه به جمله خبریه تا بگه چک و چونه ای در کار نیست، یه طلب شدیدی دارم. البته گاهی عدول از صيغه امر به جمله خبریه به قصد احترام و پرهیز از ابراز تکلف و علو. شخص نمیخواهد مخاطبش این حس دست بدهد به او که آمر میخواهد با تکلف او رو به کاری وادار کنه. نمیگه برو نام بگیر، برو این کار رو بکن. میگوید شما میروید این کار رو میکنید، سیگارم جمع به کار میبره که اون حس احترام هم القا بشه. بله شما میرید این کار رو میکنید، درسته اینجا افاده طلب طلب آکد نمی کنه، ولی اون مواردی که عرض کردم که آمر به دنبال این است که باب چک و چانه زدن رو بر مأمور ببنده، در این موارد انسان به وجدان عرفی احساس میکنه که آمر میخواهد طلب شدیدتر خودش رو ابراز کنه. اما مقام دوم بس از کیفیت دلالت جمله خبری بر وجوب بحث میکنه. شهید صدر میفرمایند که بنابر وجه اول که مختار ایشون هم بود، دلالت بر وجوب واضحه، چون اگر بخواهیم بگوییم که این طلب طلب وجوبی نیست و طلب طلب استحبابی است، باید یک قید زائدی به فاعل وارد کنیم، چون طبق وجه اول مدلول تصوری و تصدیقی هر دو محفوظه. یعنی متکلم وقتی میگوید یعید و صلاته، قصد میکند اخبار بدهد که این فاعل نماز را اعاده می کند. خب گفتیم این مقدار که مستلزم کذبه، لذا باید یه تغییری وارد بشه به جمله. اون تغییر اگر این باشد کسی که عملش را تطبیق می کند با موازین شرعی نماز را اعاده می کند، آقای صدر می فهمد خب اینجا وجوب رو می فهمیم، می فهمیم که اعاده میزان و وظیفه شرعی است. اما اگر این اعاده مستحب باشد، کی صحیح است که مولا خبر بدهد که این شخص اعاده را انجام می‌دهد؟ وقتی یه قید بیشتری به کلام وارد بشه، یعنی بگوییم این فاعل کسی است که عملش را با افضل موازین شرعی تطبیق می‌دهد، چون اگر عملش رو فقط با موازین شرعی یعنی وظایفش تطبیق بده، این لزوماً اعاده نمی‌کنه. کسی لزوماً اعاده می‌کند و مولا می‌تواند حکایت بکند که اعاده از این مصادر میشه که عملش رو با افضل موازین تطبیق بده، یعنی مستحبات رو هم ملزم باشد که اتیام بکنه. لذا اگر جمله بخواهد صادق باشد در فرضی که مراد مولا استحباب اعاده است، باید فاعل رو مزیق‌ترش بکنه. کسی که با افضل موازین عملش را تطبیق می‌دهد اعاده می‌کند. بله اگر این باشه ما استحباب میفهمیم، اما ایشون میفرمایند که این یه تقیید زائده. ما چرا پناه بردیم به تقیید؟ برای اینکه میخواستیم از محصور کذب رها بشیم. خب از ضرورات تقدر به قدرها، با کمترین تقیید وقتی میتوانیم از محصور کذب خلاص بشیم، ما به همون مقدار اکتفا کنیم. بیش از اون تقیید دیگر وجهی ندارد. اصالت الاطلاق اقتضا میکنه که ما دایره رو دیگه زیقتر نکنیم، در حالی که اگر بگیم فاعل فاعلی است که شاکی است که عملش را با افضل موازین تطبیق میدهد، ما داریم دایره این شاک رو بیشتر زیقش میکنیم. شاک یه دایره وسیعی داره، شاکی که عملش را با موازین شرعی یعنی وظائف و واجبات مولا تطبیق میده، این شاک رو محدودتر میکنه. اگر بگیم این شاک شاکیست که با افضل موازین تطبیق میکند، یعنی هم واجبات رو میاره هم مستحبات رو میاره، خب دایره زیغتر میشه. وجهی نداره که این حد از تقیید رو وارد کنیم. لذا چون تقیید به اندازه کسی که تطبیق میکند عملش را بر موازین شرعی قرینه دارد، ایشون فرموده است که پس ما وجوب رو از جمله خبریه میفهم.
از خود لفظ موازین هم لزوما وجوب رو نمیفهمیم.
نه ببینید، موازین که تعبیریه که ما داریم به کار میبریم. ایشون میفهمد که اون چیزی که قید میخوره و با اون محظور برداشته میشود همین است، کسی که عملش را با وظایف تطبیق میدهد. حالا ایشون تعبیر میزان کرده، ما که تعبیر میزان که از یه جایی نیومده که ما بخوایم رو کلمه میزان بحث کنیم. مراد ایشون، ببینید، اون کسی که این وجه رو بیان میکنه از ابتدا مرادش اینه، موازین شرعی یعنی وظایف، یعنی تکالیف الزامی.
سوال ما اینه که چرا مسائل نمیذاره به جای این؟ یعنی اگر با اطلاق و با اینه که ما کمترین مثلا محضور رو داریم، ما مسائل شرعی مثلا، یعنی مثلا یه چیزی که جامعه بینه بودی مسائل رو برای مثال
نه، اون هم بالاخره مزیق‌تر میکنه دیگه.
یعنی
مسائل یعنی چی؟ مسائل
یعنی
خب اون همون محظور مزیق شدن درش هست دیگه. یعنی شما یه فاعل شاکی داری، یه فاعل شاکی داری که داری خیلی بیشتر از اون مقداری که ضرورت اقتضا میکنه مزیقش میکنی. ایشون میفرماید که این تضییق دیگه وجهی نداره، شما برای اینکه از محظور کذب رها بشی چنین تضییقی زدی. خب این تضییق رو به اندازه‌ای بزن که محظور رو برمی‌داره. عرض کردم اگر مولا یه اکرم العالم بگوید که این فی نفسه اطلاق داره، اما ما میدانیم که مولا مرتکب کبیره را، عالم مرتکب کبیره رو هیچ وجوب اکرامش رو جعل نمی کنه، خب شما از اطلاق به اندازه‌ای که قرینه داری، به اندازه‌ای که میدانی مولا این کار رو نمی کنه رفعیت می کنی، ولی مرتکب صغیره رو همچنان داخل در اطلاق میگذاری. یعنی این دایره موضوع رو به اندازه ضرورتی که ارتکاز شما یا قرینه شما اقتضا کرده مزیق باید بکنی، بیش از این معونه زائد نیاز به قرینه خاص خودش رو داره. حالا حرف ایشون هم در اینجا این که ما محظور رو با همین مقدار تضییق میتوانیم رفع بکنیم و تقیید زدن بیش از این خلاف اطلاق، اصالت الاطلاق مانع می شود از اینکه ما چنین تقییدی وارد بکنیم، و لذا وقتی این مقدار تقیید به کلام وارد بشود کلام دلالت بر طلب وجوبی می کند، چون مولا گفته است شاکی که عملش را با وظایف شرعی تطبیق می کند اعاده انجام می دهد. خب این افاده می کنه پس اعاده وظیفه شرعی است، واجب شرعی است، وجوب هم فهمیده می شه. طبق وجه دوم هم که این بود که متکلم به شکل کنایی طلب رو افاده می کند، ایشون می فرماید که اینجا هم وجوب قابل فهمیده شدن از کلام. چرا؟ به خاطر اینکه متکلم وقتی گفته یعید و صلاته، حکایت کرده است اما از مدلول تصوری التزامی که گفتیم ملازمه داره با مدلول تصوری وضعی. مدلول تصوری وضعی نسبت صدوریه بین فاعل و اعاده است. نسبت دیگری که ملازمشه نسبت طلبیه است، طلب است، طلب اعاده. چونشون فرمود صدور ناشی می شود از طلب، شخص چون مولا طلب کرده انجام میده. شو میفهمد که کدام طلب است که صدور ناشی از اون میشه. ملازمه بین طلب لزومی و صدور هست. طلب لزومی است که تحریک میکنه مکلف رو و مکلف انجام میده. لذا چون ملازمه بین این دوست، پس ما طلب لزومی میفهمیم. اگر هم بگویید که طلب های ندبی هم بالاخره تحریک میکنن مکلفین، منبعث میشن از طلبهای ندبی و صدور هم یه ملازمه‌ای داره با طلب ندبی. ایشون میفهمد خب این ملازمه اگر باشه ملازمه ضعیفتریه، یا ملازمه نیست یا یه ملازمه ضعیفتریست و اون چیزی که به شکل قوی تر به ذهن میآید همون نسبت طلب لزومیست. لذا از جمله اینطور به ذهن میآید که متکلم میخواهد حکایت بکند از اون ملزوم قوی تر که طلب لزومی است. ظهور پیدا میکنه جمله در چنین ملزومی، حکایت از این ملزوم، لذا باز طلب وجوبی فهمیده میشود. اما اگر وجه سوم رو قائل شدیم، میفرماید نه دیگه طبق وجه سوم ما از این جمله طلب وجوبی نمیفهمیم. بله، چون وجه سوم بیان میکرد که جمله یعید و صلاته مدلول تصوریش هم، یعنی نسبت صدوری هم محفوظ نیست، از ابتدا استعمال شده در نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه. ایشون میفهمند خب نسبت ارسالیه، نسبت طلبیه میتواند لزومی باشد، میتواند غیر لزومی باشد. چه وجهی داره که شما این رو حمل کنید بر اینکه در نسبت طلبیه لزومیه استعمال شده؟ بیان سوم وجهی برای این مطلب ذکر نمی کرد. اگر اثبات می شد که در مطلق نسبت طلبیه یا نسبت ارسالی مجازن استعمال شده، ما می توانستیم با اون بیان هایی که در صیغه امر ذکر شد بگوییم اطلاق این جمله در نسبت ارسالیه اقتضا میکنه وجوب رو. اونجا هم همین بود دیگه، گفته میشد صیغه امر در نسبت ارسالیه استعمال شده. به چهار بیان شایسته تقریب کرد که ما از نسبت ارسالیه مطلق وجوب بفهمیم. خب اما اشکال اینه که شما چه شاهدی دارید بر این که در نسبت ارسالیه مطلق استعمال مجازی شده؟ شاید در نسبت ارسالیه استعمال شده، وجهی ذکر نمی کنید. در وجوه دو وجه دیگر یه وجهی ذکر میشه برای افاده وجوب. مثلا در وجه دوم با همین بیان شایسته فرمود ملازمه بین نسبت طلبیه لزومی و نسبت صدوریه هست. چون ملازمه بین این دو است، حکایت از ملزوم که به شکل کنایی انجام میشه حکایت از طلب لزومی است. اما وجه سوم ادعا کرد که مدلول تصوری هم محفوظ نیست. ما اگر طلب میفهمیم به خاطر این است که جمله استعمال شده مجازن در غیر موضوع لای خودش. خب چه چیزی تعین میده که این مستعمل فی شما طلب لزومی است یا مطلق طلب و مطلق نسبت ارسالی است؟ شاید نسبت ارسالیه ندبی باشه، طلب ندبی باشه. همین احتمال رو هم که شما بدید دیگه دستتون کوتاه است از این که اثبات بکنید وجوب رو. ولو عرض میکنم اگر نسبت ارسالی مطلق هم باشه به اون بیان ها میشه اثبات کرد وجوب رو. بگید حالا یه بار دیگه. عدم لحاظ غیب شو.
لازم نیست به قید اطلاق باشه. همین که قیدی نیاورده.
نه بحث اینه که جمله یه مدلول تصوری وضعی داره که ما میدانیم طبق بچه سوم ما میدونیم در این مدلول تصوری خودش استعمال نشده. سه احتمال پیش روی ما هست. در کدوم یکی از این احتمالا استعمال شده؟ شاید در طلب ندبی استعمال شده مجازن. در وجه سوم یک بیانی که تعین بدهد به این که در طلب لزومی یا در مطلق طلب استعمال شده ذکر نشده. دقت میکنید این نکته رو باید
ندبی بودنش وقتی ثابت نشد.
بله یعنی اگر بیان مرحوم نائینی رو بخوایم در استفاده وجوب اخذ کنیم بله این درسته. در اطلاق در صيغه امر بیان اطلاق جاری بود. دقت کنید در صيغه امر بیان اطلاق جاری بود چون شما احراز می‌کردی می‌گفتی صيغه امر وضع شده است برای جامعه طلب جامعه نسبت بسیه. خب صیغه امر به مقتضای اصالت و تطابق بین مدلول تصدیقی اول و مدلول تصوری استعمال شده در مطلق. استعمال در مطلق محرزه با ظاهر حال متکلم با اصالت و تطابق اول. خب بعد که محرزه شما اون بیان اطلاق رو تطبیق میکنی. اینجا اشکال اینه که شما وقتی میگویی در مدلول تصوری وضعی استعمال نشده خب یکی از معانی محتمل طلب ندبی است. شاید در طلب ندبی استعمال شده. اگه در طلب ندبی استعمال شده باشه که دیگه اصالت الاطلاق جاری نیست. اصالت الاطلاق در طلب جامعه طلب اگر استعمال شده باشد جاری است. لذا این بیان
مجازش از باب تأکید بر بحث باشه.
یعنی مجازش به این که در استعمال در غیر
مبوزردهش از باب
تأکید
بر
حاکمیت
در بحث باشه باز اینجا مثلا
میمونیم
توجه نشده.
آره تحمل کنید. این حاصل مطالبی است که شهید صدر در این بخش مطرح کرد. چی شما آقای امیری چه فهمیدید؟
استاد معلومون این بود که ما می‌دونیم که قطعاً در این مدلول تصوری استعمال نشده. حالا امرمون دایره بین اینه که بگیم فقط وجوب یا اوصه از این چرا نشد به این اصل عدم یه همچین چیزی جاری نمی‌کنه. ما وجوب رو قطعا میدونیم که از مدلول تصوری رفعیت کردیم و وجوب رو گرفتیم ولی حالا نسبت به بیشتر از این شک داریم. اصل عدم جاری میکنیم نسبت به اون قسمت ندبش.
نه مستعمل فی الان مشخص نیست. دقت کنید ما وقتی میخواهیم با اصالت الاطلاق احتمال تقیید زائد و نفی کنیم باید اول یه مراد استعمالی داشته باشیم. باید احراز بشه که لفظ در یه معنایی که مطلق است استعمال شده، در یه معنایی که قید ندارد استعمال شده. بعد شما با مقدمات حکمت اطلاق رو اثبات بکنید و نتیجه اطلاق هم بشود وجوب. اشکال در همون گام اول به وجود می آید که در شاید در طلب ندبی استعمال شده باشه. شما میگید مجازه. مجازه یعنی در معنای خودش که نسبت صدوری است استعمال نشده. خب شاید در نسبت ارسالیه ندبی استعمال شده باشد. وجه سوم یه بیانی برای اینکه در این معنا استعمال نشده ذکر نمی کنه. چون وجه سوم بر اساس همون قرینه و پرهیز از کذب پناه آورد به اینکه در مدلول تصوری استعمال نشده. خب اون بیان که اقتضا نمی‌کنه در خصوص طلب وجوبی یا جامع طلب استعمال شده. یه احتمال هم اینه که طلب ندبید. وقتی بیان قاصره لذا دیگه نمیتواند دلالت بر وجوب رو توضیح بده. قرینه معینه دیگه نداره بر معانی محتمل. بعد شهید صد خیلی گذرا به دلالت‌های ماده و صيغه امر هم اشاره کردن. فرمودن که همه آن چیزی که ما در جانب ماده و هیئت امر و جمله خبریه‌ای که جایگزین ماده و هیئت امر در مقام طلب می شود گفتیم در ماده نهی، هیئت نهی و جمله خبریه منفی که در مقام نهی استعمال می شود هم جاری و ساری است. فقط فرق اساسی که بین امر و نهی وجود دارد این است که مفاد امر طلب فعله، ولی مفاد نهی زجر از فعل است. این عبارت شهید صدر اشاره دارد به مناقشه‌ای که ایشون در کلام مشهور داره. مشهور معتقدند که امر و نهی هر دو دلالت بر طلب میکنه. امر طلب فعل است، نهی طلب ترک فعل است. هم در ماده امر هم در صيغه ماده نهی و صيغه نهی این مطلب رو بیان کردن. گفتن که این دو دلالت بر طلب ترک فعل می کنن، ولی اصل دلالت بر طلب رو پذیرفتن. شهید صد در بحوث اشاره کرده، فرموده است که متأخرین مخالفت کردن با این نظر مشهور و فرمودن از اساس معنای نهی با امر فرق داره. امر دلالت بر طلب می کنه ولی نهی دلالت بر طلب ندارد، بلکه دلالت بر زجر از فعل داره. ایشون یه بحثی کرده در بحوث که حالا بد نیست اینجا مطرحش بکنیم و وجه اشکالی که به کلام مشهور داره رو اشاره بکنیم که چرا نمیپذیرند متأخرین که نهی طلب ترک باشه. ایشون فرموده است که اگر ما بگوییم که نهی مثلا صیغه نهی دلالت میکند بر طلب ترک فعل، یه معنای ترک رو هم داخل در معنای صیغه نهی کرده ایم و لذا باید این مشخص باشد که دال بر این مفهوم ترک چه چیزی است. ایشون بفرمان که یا باید قائل بشویم که غیر از هیئت، هیئت نهی و ماده نهی یک دال سومی در کلام وجود دارد که معنای ترک رو افاده میکنه که این قابل التزام نیست، چون فرض این است که ما یک صیغه نهی داریم، صیغه نهی لا تذهب، این متشکل از یک هیئت نهی و یه ماده که همون ذهاب است که در قالب این صیغه و هیئت ریخته شده. خب دال سومی وجود ندارد که بگوییم هیئت نهی بر نسبت طلبیه یا بر طلب دلالت داره. ماده هم که ذهاب باشد بر معنای خودش که رفتن است دلالت دارد. پس چه چیزی دلالت بر ترک میکنه؟ اگر بگید دال سوم، خب دال سوم خلاف وجدانه، ما دال سومی نداریم، یه هیئت داریم که شما میگید دلالت بر نسبت طلبیه میکنه، یه ماده داریم. پس باید اینها قائل باشن که ما از یکی از این دو معنای ترک را میفهمیم. ایشون میفرمان که یا باید بگویید که این ترک از ماده فهمیده میشه، یعنی در معنای ماده ترک وجود دارد، به این ادعا که مثلا اگر سله و لاتوسله رو در نظر بگیریم، بگید سلات در لاتوسله استعمال شده است در ترک سلات مجازن، در سله ماده در معنای خودش که صلات استعمال شده، هیئت امر هم که نسبت طلبیه رو افاده میکنه، نتیجه این میشود که طلب تعلق گرفته به صلات، این میشود طلب صلات، طلب صلات یعنی طلب فعل صلات دیگه، معنای امر فهمیده میشه. اما در اینجا اگر شما بخواید ترک رو بفهمید، یا باید بگید ما از ماده داریم میفهمیم، از ماده میفهمید، باید بگید که صلات مجازن استعمال شده در ترک صلات. ایشون میفهمد که خب این خلاف وجدان، ما احساس عنایت نمی کنیم، ما از رأیت و اسدن گرمی به وضوح میفهمیم که اسد اگر افاده میکنه رجل شجاع، با یه عنایتی داره افاده میکنه رجل شجاع رو، ولی اینجا از صلات واقعا احساس میکنیم که با عنایتی داریم یه معنای دیگری میفهمیم، یا از صلات معنای خودش رو داریم میفهمیم. شما میفهمید وجدان اقتضا میکنه که از صلات معنای خودش رو میفهمیم. پس نمیتونیم بگیم که استعمال مجازی شده. یه احتمال دیگر این است که بگوییم که نه، صلات در معنای خودش استعمال شده ولی فانی شده در ترک خارجی، یعنی این مفهوم صلات که لفظ صلات در اون استعمال شده است، متکلم این رو فانی کرده، اما نه در وجود نماز بلکه در عدم نماز و در ترک نماز. ایشون میفهمد این هم محاله، چون عناوین قابلیت این که فانی بشوند در وجودهای خارجی دارن، وجودهای خودشون دارن، ولی در عدم خودشون و در ترک خودشون صلاحیت ندارن. چون شما وقتی یه مفهومی رو به ذهن می آوری، مفهوم آتش رو، از خلال مفهوم آتش می تواند ذهن اشاره بکنه به وجودهای خارجی آتش، بعد شما بگویید النار محرقتون، احراق که وصف وجودهای خارجی است، این رو بر نار که مفهوم ذهنی است مترتب می کنید، از باب این که از خلال نار دارید وجودهای خارجی آتش رو میبینید، اما از خلال نار عدم آتش ها را دیدن اصلا قابلیت نداره مفهوم ذهنی که حکایت بکنه از عدم خودش در خارج. بنابراین چنین چیزی هم ایشون فرموده است که محاله که شما برای فرار از مجاز شدن و عنایت بگویید لفظ در معنای خودش استعمال شده ولی این معنا فانی شده در عدمش. بنابراین راه بسته است که ما از ماده معنای ترک رو بفهمیم، باید بریم سراغ هیئت، باید بگیم از هیئت معنای ترک رو میفهمیم. ایشون میفرماید که هیئت هم نمیتواند دلالت بر معنای ترک بکند. چرا؟ چون هیئت معنایش معنای حرفی است، ترک یه معنای اسمی است، معهود نیست در زبان که لفظی که معنای حرفی دارد یک معنای اسمی رو هم افاده کنه، یعنی علاوه بر این که معنای حرفی که نسبت طلبی است را افاده می کند علاوه بر این یک معنای اسمی را هم افاده کند. مشکل ایشون الان این نیست که یک هیئت دو معنا افاده بکنه ها. اگه دو معنای حرفی بود ایشون خیلی شاید باهاش مشکل نداشت. اینجا به خصوص اشکال ایشون اینه که یه معنای اسمی را بخواهد یک هیئت که همیشه معهود ما در زبان این بوده که معانی حرفی و نسبی را حیات افاده میکنن افاده کند، این قابل پذیرش نیست و خلاف وجدان عرفی است و عرف نمیپذیره. این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که گیرم خلاف معهود هم نباشه و نسبت بتواند دلالت بر ترک بکند. خب این ترکی که ما از جمله میفهمیم ترکی است که اضافه شده به معنای صلات، باید یه دالی هم وجود داشته باشه که این نسبت اضافه ترک به صلات رو افاده بکنه. باز کلام به این جهت دوچار یه خلأ است که دالی که این نسبت اضافه رو افاده بکند در کلام وجود نداره، چون ما اون چیزی که از کلام میفهمیم، از نهی میفهمیم، این است که مطلوب مولا ترک این ماده است، ترک صلات است، نه مطلق ترک. و دالی بر این نسبت دوم وجود ندارد. بنابراین ایشون فرموده است که این معنایی که مشهور برای صیغه نهی ارائه می کردن این معنا قابل پذیرش نیست، لذا این وجهی است که متأخرین عدول کردن و گفتن معنای صیغه نهی طلب ترک نیست، بلکه زجر عن الفعل است. یعنی صیغه نهی افاده می کند نسبت زجریه نسبت به فعل را. بنابراین شما دیگه معنای ترک از جمله نمیفهمی که دوچار این مشکلات بشوی. ماده افاده میکنه فعل رو، صیغه هم افاده میکند زجر و بازداشتن نسبت به فعل رو. همینطور که در صیغه امر ماده افاده میکرد فعل را، صیغه امر هم افاده میکرد طلب و نسبت طلبی نسبت به این فعل را. این حاصل کلام ایشون در رابطه با صیغه نهی. اما در ماده نهی هم ایشون نظرش همینه که ماده نهی هم زجر از فعل است، حالا زجر تشریعی طلب تعبیر بکنیم، زجر تشریعی از فعل که صادر شده باشد، صادر شده است از عالی، در مقابل معنای ماده امر که بیان میکرد طلب فعل تشریعی است که صادر شده است از عالی، که البته طلب لزومی رو ایشون معنا میدونست، یعنی طلب است لزومی است ولی طلب تشریعی است و صادر از عالی است. اینجا میفرماید زجر لزومی تشریعی که صادر شده است از عالی. ما عرضمون به آیسد اینه، در ماده امر هم اشکالمون رو به شایسد بیان کردیم، گفتیم ما از ماده امر طلب به معنای سعی نحو المقصود نمیفهمیم. خب شما که در نهی زجر رو پذیرفتید، امرم که در قبال نهیه، میگیم امر و نهی، خب در قبال زجر چیه؟ بسه. خب شما به این قرینه تقابلی که اینها با هم دارن، ای کاش در امر هم میفرمودید که امر یعنی بس، انشاء بس میکنه، بس تشریعی، بس به اون معنای انشاء کردن بس، نه بس و تحریک تکوینی. خب این تشریعی بودن درسته، ولی نگه طلب تشریعی، که طلب رو هم گفتیم به معنای سعی نحو المقصود شما معنا میکنید. لذا قرینه تقابل بین ماده امر و ماده نهی اقتضا میکند که ما در امر از اون مبنای ایشون عدول کنیم و بگیم که امر بعث است نه طلب، ولی در نهی کلام ایشون کلام تام نیست. خب این مطلب اول. بعد ایشون در کلامشون چند تنظیر دیگه هم شده نهی به امر، که اینها رو انشالله جلسه گذشته جلسه آینده سریع مطرح میکنیم که حالا دلالت نهی بر حرمت به چه شکلی است، جمله خبریه در مقام نهی و زجر چگونه تصویر میشه، نهی های ارشادی مثل امرهای ارشادی رو ایشون اشاره کرده که، و بعد هم وارد چند بحث شدن در امر که دلالت امر بر فور و تراخی، دلالت بر مره و تکرار. انشاءالله اگه بشه فردا اینها رو بیان کنیم و از این بحث خارج بشیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. ماده نهی هم زجر معنا کرد دیگه. اگه زجر معنا کرد، زجر عن الفعل دیگه، ترک نداریم. مشکل از ناحیه ترک میاد. نه نه، در ماده وارد نمیشه. چرا؟ به خاطری که ماده نهی یک لفظ اسم، این اسم میتونه برای یک معنای مقیدی وضع شده باشه، طلب ترک، مثل خیلی اسمای دیگه که وضع شدن برای یه معنایی که معناشون وقتی تحلیل میشه چند جز داره. لذا این اشکال در خصوص صیغه نهی به مشروع باشه. یعنی وقتی مولا میگه آمروکه، یعنی آمروکه یعنی اسعا سعیان تشریعیان نحو مثلا شر اتیان الما، آمروکه به اتیان الما، یعنی ما ازش میفهمیم اسعا، چون آیسر میگه معناش طلبه دیگه. طلب یعنی چی؟ طلب یعنی سعی کردن نحو مزود. یعنی وقتی اون میگه آمروکه به اتیان الما، باید به ذهن ما این بیاد که اسعا به واسطه تک الى الوصول به اتیان الما. ما چنین چیزی به ذهن اون نمیاد. ما از آمروکه اینو میفهمیم که مولا داره بحث میکنه، آمروکه به کذا، یعنی مولا داره حل میده مکلف رو، یعنی ابعثو که آمروکه ازش بحث کردن مولا رو میفهمه. یعنی هم معنای بحث فهمیده میشه. آمروکه معنای بحث لزومی، البته ما معتقدیم بله از لفظ امر بحث لزومی استفاده میشه، بحثی که به داعی تحریک لزومی انجام میشه. تکوین تشریع دیگه رفتی نداره یا همین انشاء؟ نه، امر که تشریع تکوینی نیست. یعنی ما بحث تشریعی میفهمیم، بحث تکوینی نمیفهمیم.
شما بحث میفهمیم با امر تشریعی. مثلا مثلا خدا نیاز داره، اگر به حال ما مثلا با بس کمتر اشتباه باشه. مثلا ایشون میگه خدا که به حال ما نیاز داره، پس چه ده ما رو امر و نهی میکنه، طلب و نهی مقصود. اگر بگیم بعثه بگیم،
حالا اونا میتونن توجیه بکنن، بگن که بالاخره این مولا داره سعی نحو المقصود میکنه، ولی برای شما نه، مقصودش این است که یه مصلحتی به شما برسه، نه اینکه مصلحتی به خودش برسه.
استاد تو این اشکال که آخر به هیئت فرمودید، اون مشکلی اصلیش اینه که هیئت نمیتونه مقید بشه به خاطر اون طلب ترک نمیشه. چرا طلب ترک نمیتونه حرفی بشه؟
طلب ترک حرفی بشه نه، فرض اینه که ما داریم ترک به شکل اسمی رو از این کلام میفهمیم.
خب چرا باید اینو بگن؟ اونا میگن ما طلب ترک فهمیم، چرا لزوما اسمی بگن؟
طلب رو شما میتونی بگی که ما یه معنای حرفی داریم از طلب. چرا؟ به خاطر اینکه طلب شما میگید یه نسبتی بین یه طالب و مطلوبیه، ولی ترک دیگه ترک حرفی نداریم، ترک معنای اسمیه. ترک یعنی عدم، ترک یعنی عدمه یه چیزی. این عدم یه معنای حرفیه. اینجوری نیست که هر معنای اسمی صلاحیت داشته باشد که معنای حرفی هم لحاظ بشه. نه خب یه سری چیزای آقا این دیوار چجوری معنای حرفی در ذهنم لحاظ کنم ازش؟ لذا ترک هم همینه، ترک یعنی عدم. عدم دیگه معنای حرفی نداره. ولی طلب چرا؟ طلب یه معنایی است که شما به شکل نسبت بین دو چیز میتونی تصورش کنی، نسبت بین طالب و این مطلوب و یک مطلوب من اون شخصی که طلب شده ازش. لذا اشکال از اینجا نشه.
یعنی مضاف به طلب بازم نمیتونه ما ترک رو یعنی حرفی لحاظ کنیم، درسته؟
نه، مضاف به طلب هم نمیشه. خودش یه معنای اسمی مستقلی داره که نهایت این است که شما میگید که یه طرف نسبت طلبی است. یعنی طلب تعلق گرفته به ترک یه چیز.
اون دیگه اون نسبت زجریه میشه. اون نسبت زجریه همینه.
در نسبت زجریه دیگه ما ترک نمیفهمیم. در نسبت زجریه ما دیگه ترک نمیفهمیم، ما فعل میفهمیم، یه نسبتی میفهمیم که طرف این نسبت اون مفهوم اسمی فعل قرار گرفت. سلام علیکم.
فنا
چه
مشکل
فنا؟
فنا
الان شما تو ذهنت بیار آتیش، بعد از خلال آتیش عدم آتیش رو ببین. میشه
تداعی باشه؟
یکارت نباشه تداعی دیگه. خب تداعی نمیدونم یعنی تداعی یعنی یه دفعه خود به خود
مفهوم حکایت بکنه از عدمش، از حاله حکایت از وجودش میتونه بکنه. وجدان این رو ما داریم درد بکنه. تصور که ما مستقلاتی مون همون موضوع نباشه، چون گفتیم موضوع نه بس کسابت اقتران است دست ما نیست که بکنم تحفظ با رو
کنیم. چیه
مادنی؟ تحفظ با مادنی تصور درستی بکنم موضوع درستی بکنم دست ما نیست که مستمنوفی یک دست ماست. تحفظ هم تصوری یعنی مستمنوفی
یعنی تحفظ کردیم، یعنی در همون استعمال
کردیم. مدل تصدیقی تحفظ برای خود هم دستی
میشه،
درسته؟ مدل تصدیقی
چی؟
تحفظ برای مدل تصدیقی معناش چی میشه؟ همون
تحفظ برای مدل تصدیقی یعنی که در مدل
خود
مدل در مدل حکایت کنیم از همون مدل استعمالی
برای جدی مدل
در همون مرای جدی
چون سویش
میاد؟
آمیه.